اموال بزرگ بشین. فکر میکنید که چه اتفاقی میفته؟ توی خیلی از کلان شهرها ماجرای تک فرزندی یک ماجرای روزمره شده و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی خیلی زیادی هم روی جامعه داره. اما هنوز توی شهرهای مختلف کشورمون پدیده تک فرزندی یک پدیده عمومی نشده. برای همین پیام به یکی از دوستانم در آمل دادم و ازشون خواستم که کسی رو برای من توی آمل پیدا کنن که تک فرزنده. بریم گفتگوی دوست خوب من خانم قلی‌پور رو بشنویم. یه خانم تک فرزند رو پیدا کردن و بسیار هم سخت این کار رو انجام دادن. برای من پیام گذاشتن که اینجا تک فرزند خیلی سخت پیدا میشه. من بعد از کلی پرسجوی تو این یک هفته تونستم یکی از دوستانمون رو پیدا کنم که ایشون تک فرزندن. بریم گفتگوش رو بشنویم، بعد به هر میگردیم باز هم با هم صحبت میکنیم.
بله.
در باز میکنی؟
بله بفرمایید.
در باز شو؟ سلام زهرا خانم، حال شما خوبی؟ سلام مجدد، خوب هستین شما؟
شما خوبی؟
ممنون، متشکرم.
بفرمایید.
خودتون معرفی کنید برای مخاطبای ما.
من زهرا ابراهیمی هستم، 35 ساله، یه بچه دارم و باردار هستم.
چند سال ازدواج کردین؟
تقریبا 5-6 ساله.
احساس خوشبختی میکنین؟
الحمدلله، شکر.
اگه تو شرایط بعدی قرار بگیرید اولین نفر به کی زنگ میزنید؟
حتما به مامانم، ولی دوست داشتم خواهری داشته باشم ولی خواهری ندارم. ولی همیشه مشکل برای من پیش میاد، اول برای مامانم زنگ میزنم.
خواهر برادر هستی؟ برادرم ندارین؟
نه متاسفانه ندارم، ولی یکاش داشتم.
از تجربه اونایی که خواهر برادر داشتن میدیدین چه حسی داشتین از بچگی تا حالا؟
همیشه در حسرتش بودم. مثلا دختر خاله هامو میدیدم یا پسر خاله هامو میدیدم یا پسر عمه هامو میدیدم، همه یه خواهر یا یه برادر داشتن، باش بازی میکردن، باش درد دل میکردن، خاله بازی میکردن، ولی من کسی رو نداشتم و همیشه دنبال یه خواهر بدل میگشتم که پیداشم نکردم، چون دختر خاله، دختر عمه هیچ وقت خواهر آدم نمیشه. آدم باید خودش یه خواهر داشته باشه که واقعا درد دلشو بهش بگه.
میدونم که دوتا یه بچه هم داریم، یکی دیگه هم تو راه و اینها، با وجود که الان مثلا خیلی ها میگن اقتصادی شرایطش بده و فلان و اینا، نظر شما چیه؟
خب اقتصادی خب مشکل هستش، نمیشه گفت که اقتصاد مشکل نیستش، ولی چون خودم درد بی کسی و درد بی خواهری و بی برادری کشیدم، دوست نداشتم بچه من که پسر باشه بی کسی بکشه. دوست داشتم اینم مثلا بزرگ میشه بره خونه خواهرش، برادرش. تک فرزندی افسردگی میاره، برای اون بچه افسردگی میاره که درد دلشو به کی بگه، تنهاییاشو با کی پر کنه. شاید این تک فرزندی باعث بشه که اون شخص تک فرزند تو جامعه یه سرخورده بشه، یا مثلا دنبال دوستای ناباب بره.
مرسی از شما، ممنون که وقت دادید. مرسی از پذیرایی.
مرسی، ممنون. شما که هیچی نخوردید.
بله، همونطور که شنیدین این احساس تنهایی توی بچه ها همراهشونه در طول زندگی، باشون بزرگ میشه و به اندازه مشکلات و مسائل بزرگسالی بزرگتر و بزرگتر میشه احساس تنهایی. فکر میکنم هر کدوم از ماها که تجربه داشتن یه خواهر یا برادر رو داریم این موضوع رو خوب درک میکنیم. اما بعد از این گفتگو که به دستم رسید و با توجه به پیامی که این دوست من داده بود و گفته بود که آره در آمل و در شهر ما به راحتی میتونین خانواده هایی رو پیدا کنین که 2-3 یا 4 تا بچه دارن الان و تک فرزند خیلی کم پیدا میشه، ازش خواهش کردم با یک فردی که تجربه خواهر و برادر داشتن داره صحبت بکنه و البته خودش هم 2 یا 3 فرزند داشته باشه. ایشون سراغ یه خانوم فعال اجتماعی رفتن که اتفاقا مشغول به کارن و فرد موثری در جامعه هستن. بریم گفتگوی ایشون رو باز هم بشنویم، برگردیم بازم حرف برای زدن راجع به این موضوع داریم.
بخیر.
من هولیپور هستم از رادیو ایران.
سلام خانم هولیپور، حال شما خوب هستنی؟
ممنونم، متشکرم، شما خوبی؟
سلامت باشید.
برای فردا با تو یه قرار مصاحبه داشته باشم.
فردا باش.
اگه صبح بشه که ممنون میشه.
فردا میتونم
تا ساعت
9 باش.
بله. بله متشکرم، خدمتتون نیستم. متشکر، ممنون
از شما. تشکر، مرسی، سلامت باشید. خدا حافظ. خدا
سلام خانم مهندس، حال شما خوبی؟ وقتتون بخیر. باشه،
بفرمایید. من سمیه اکبریان هستم، 36 سالمه، مدیر یه شرکت تبلیغاتی هستم.
چند سال ازدواج کردین؟ چند تا بچه دارین؟
15 سال ازدواج کردم، 2 تا پسر دارم.
چقدر حس موفقیت میکنید؟
احساس موفقیت؟ موفقیت از نظر کاری، از نظر زندگی، از نظر چجوری بگم؟ موفقیت بگم که خیلی چندان در زندگی و در کارم موفق بودم؟ نه. هر چیزی یه سختی‌هایی، یه چیزایی داره، یه مشکلاتی داره، یه شکستایی داره. ولی خب در هر صورت خدا رو شکر موفق هستم. احساس موفقیت میکنم.
چه آدم‌هایی رو تو این موفقیتتون شریک میدونید؟
مادرم و بیشتر خواهر کوچکم. برادر خواهر که یه نعمت بزرگی هستن، داشتن اینها تو زندگی خیلی تأثیر داره برادرم. تو مشکلات، تو خوبی‌ها، تو شادی‌ها، تو غم‌ها خیلی خیلی مهمه. منم بیشتر کارهام، در کارهام، یعنی در شغلم یا در زندگیم، بیشتر به خواهرم، یعنی ایشون بیشتر حامی من بودن. یه مشکلی، یه چیزی برمیخوردم، بیشتر با ایشون در میون میذاشتم. ایشونم خیلی کمک حال من بودن. حالا متاسفانه جامعه امروزی هستن که کم فرزند بودن بعضی ها از این نعمت بی‌بهرن.
اگه به مشکلی بر بخورید اولین نفر به کی زنگ میزنید؟
خواهر کوچکم.
خانم اکبریان، الان خیلی ها میگن که خب مثلا شرایط اقتصادی و اینها کمتر بچه دارن، شما نظرتون چیه؟
من مخالف این نظر هستم راستش بخوای. به قول قدیمی ها میگن که بچه خودش برکت و خودش روزی میاره. چرا این فرزند نباید فردا یه خواهری، یه برادری، یکی باشه که حداقل تکیه‌گاهش باشه تو غم‌ها، تو شادی‌ها؟ چرا باید اینها تو فکر و ذهن اینا باشن؟ حتی من خانواده‌هایی از اطرافیان خودمون دارم که 4 تا همین الان 3 تا یا 4 تا فرزند دارن، تو زندگیشون هم موفق هستن، تو کارشون هم موفق هستن، حتی فرزندانشون هم از لحاظ تربیتی، از لحاظ رسیدگی خیلی خوبه. متاسفانه بعضی از افراد فکر میکنن که فرزند زیاد یا فرزندی که 1-2 تا بشه ما نمیکشیم، ما اقتصاد نداریم، ما نمیدونم مشکل. این مشکلات واسه همه است. از اول دوران زندگی آدم همین مشکلات بود. حالا ما سطح توقعمون زیاده، باعث میشه سطح توقع فرزندمون زیاد بشه، ما یکی داریم نمیرسیم. خودم 2 تا پسر دارم، الان بچه من هی میگن خواهر میخوایم، حالا کی براشون خواهر بیارم نمیدونم.
خب خانم اکبری، اینقدر خواهرتون رو دوست دارید، یه تماس بگیرید امروز بهشون بگید که چقدر دوستش.
الان زنگ بزنم یعنی؟
بله بله، الان تماس بگیرید.
باشه، بفهم.
خواهر فیلگیر میشم، یه زنگ میزنی؟
گاهگاهی زنگ میزنم ولی در این حالت صوت نه.
الو، سلام.
سلام، خواهر جون خوبم، خوبی؟
ممنون، مرسی.
بچه های گلت خوبن؟ خوبیم، مرسی، قربونت. زنگ زدم بگم که خیلی دوستت دارم، بعد بابت همه کارهایی که برام انجام دادی، محبتات، مهربونیات، کارهای خیلی خیلی خوبه، تشکر کنم.
ای جانم، مرسی، تو بهترین خواهر دنیا هستی، خیلی خوشحالم کردی با این حرفه، خیلی ذوق زده شدم. مرسی، متشکرم، تو خیلی خوبی، خیلی. البته همه خواهرای دنیا خوبن، ولی خب تو میتونی بهترین نشسته باشی.
مرسی عزیزم، تشکر، دست درد نکنه. قربونت، کاری نداری عزیزم.
قربونت،
خدافظ، خدافظ.
چقدر خوب، چقدر خوب.
برای ایشون زنگ.
مرسی از شما باید گفتید وقتی که تشکر. به ما دادید.
شما داشتید بخش گزارش رو میشنیدید، من داشتم توی اینترنت راجب تک فرزندی مقاله های مختلف رو میخوندم. روانشناسا معتقدن که منزوی شدن، افسردگی و رفتارهای نادرست اجتماعی ناشی از تنهایی میتونه آسیب های تک فرزندی باشه، در این حال که یه فوایدی هم داره، مثل اینکه پدر مادر فرصت رسیدگی به یک فرزند رو بیشتر دارن به جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی زمان مناسبی دارن برای اینکه به تک فرزندشون برسن، اما تبعات منفیش بیش از تبعات مثبتشه و این موضوع باید خانواده ها رو نگران کنه. مقاله های مختلفی توی اینترنت دیدم، اما پیش خودم فکر کردم شاید برای جمع‌بندی این مستند بد نباشه که تماس بگیرم با آقای نغمه‌گو، کارشناس روانشناس کودک و نوجوان، و یکم باهاشون راجع به همین تک فرزندی صحبت بکنم، ببینیم که صحبت‌های ایشون ما رو به چه نتیجه‌ای میرسونه.
در مورد مسئله تک فرزندی طبیعتاً تحقیقاتی که انجام شده میگن که بچه های تک فرزند به چند تا مسئله برمیخورن. اصلا این که همینطوری که ما مشاهده میکنیم بچه های تک فرزند، اونم در جامعه صنعتی که الان وجود داریم، با همسن و سالای خودشون کمتر مراوده دارن و همین که بیشتر با بزرگ سالان دارن بازی میکنن، هش و نش میکنن، طبیعتاً بسیاری از تجربیاتی که یک انسان لازم داره که برای بزرگسالی کسب بکنه خب به دست نمیاره. شما تصور کنید که وقتی که یک کودک تک فرزند بخواد با پدر یا مادر خودش بازی بکنه، که حتی اونم مسئله خاص خودشو داره که آیا اصلا پدر مادرها فرصت کافی برای بازی کردن با بچه خودشونو دارن، آیا من کودکشون اینقدر قوی هست که وقت بذارن و با فرزند خودشون بازی کنن. ببینید مسئله‌ای که پیش میاد، بچه‌ها ناکامی‌های طبیعی رو در زندگیشون بچه‌های تک فرزند تجربه نمی‌کنن. مثلا اگه فرض کنید دو تا بچه همسن و سال دارن با هم بازی می‌کنن، گهگاه این اشتباه می‌کنه و از دوست خودش یاد می‌گیره، بعضی وقتا دوستش اشتباه می‌کنه و این بهش تذکر میده. ما هیچ وقت تو بچه‌های تک فرزند که پدر مادر بازی می‌کنن این نکته رو نداریم که بچه بخواد اشتباهی رو از بزرگتر از خودش ببینه به صورت طبیعی، و این مسئله یکی از عمده مسائلی که باعث میشه بچه‌های تک فرزند عمدتاً با بزرگتر از خودشون راحت‌تر باشن و بهتر ارتباط برقرار کنن، اما با همسن و سالای خودشون که قراره که خیلی چیزا رو از اونها یاد بگیرن، ما میبینیم که این قضیه وجود نداره. یک صحنه تکراری رو من برای همه دوستانی که تک فرزند دارن اینجا میخوام بگم. این صحنه خوب توجه کنید. تصور کنید که رفتید میهمانی یا مسافرت و دارید برمیگردید. سابقا وقتی که پدر مادری بودن که دو تا بچه، سه تا یا چهار تا یا هر چیزی که تعداد بیشتری داشتن، اون صندلی عقب که بودن با همدیگه گپ می‌زدن تا برسن به خونه. کاری به کار پدر مادرها نداشتن، تو دنیای خودشون بودن. الان یه بچه تک فرزند وقتی که دارن از مهمانی برمیگردن، اون صندلی عقب نشسته و مجبور به صحبت‌های شما گوش کنه. خیلی از تجربیات و بچه‌های تک فرزند متأسفانه به دست نمیارن، و این که ما و بسیاری از پژوهشگران اعتقادش بر اینن که آیا تک فرزندی میتونه تبعات داشته باشه؟ بله، تبعاتی میتونه داشته باشه که من امیدوارم که هرچه بیشتر این مسئله فرهنگ سازی هم از طرف مردم و هم از طرف کسایی که شرایطی رو قراره فراهم بکنن، هم نسبت به سن ازدواج، هم نسبت به آن چیز مسائلی که حالا مسائل اقتصادی هست فراهم بشه، به خاطر اینکه واقعا خیلی مهمه که ما این مسائل رو بدونیم و تهدیدهایی که این مسئله رو بهش وجود داره بهش واقف باشیم و طبیعتاً هر زمان که ما با چشم باز یک کاری رو انجام بدیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم. این نکته ای که وجود داره، بعضیا میگن که بهترین تفاوت سنی که بین افراد یا بین بچه‌ها میتونه وجود داشته باشه چقدره؟ بازم خب نظرات مختلفی وجود داره، ولی طبیعتاً تفاوت سنی بین 2 و 3 سال و کمتر از 2 و 3 سال خب همیشه 1 سال طبیعتاً، ولی بهترین حالتش بین 2 و 3 سال هست که 2 تا بچه میتونن پشت سر هم باشن و این مسئله یک مسئله اینه که خب بچه ها اون لجبازیایی که با هم دیگه پیدا میکنن، اون رقابتی که با هم دیگه دارن کمتر و کمتر میشه و چه بسا بعد از فاصله 9 سال یا 10 سال هر 2 تا فرزند شما تا یه سنی حکم تک فرزند رو بازم بازی میکنن، به خاطر این که اون بچه بزرگتر که این در فاصله سنی زیاد میشه که این عامل رو داره در خودش. پس اینو ما دقت کنیم و توجه کنیم که هر فعالیت و هر تصمیمی که داریم میگیریم با چشم باز و با آگاهی انجام بدیم.
برادر خواهد یه نعمت بزرگی هستن، داشتن اینها تو زندگی خیلی تأثیر داره برادر.
دوست داشتم خواهری داشته باشم ولی خواهری ندارم.
یه مشکلی یه چیزی برمیخوردم بیشتر با ایشون در میون میذاشتم، ایشونم خیلی کمک حال من بودن. حالا متاسفانه جامعه امروزه هستن که کم فرزند بودن بعضی ها از این نعمت دیدن.
دوست داشتم اینم مثلا بزرگ میشه بره خونه خواهرش برادرش، تک فرزندی افسردگی میاره، برای اون بچه افسردگی میاره.
فکر کنم همه ما دوست داشته باشیم آدم‌هایی در کنارمون باشن که ما رو دوستمون داشته باشن و برای ما قابل اطمینان باشن. چه آدمی بهتر از پدر و مادر و خواهر و برادر خودمون. از اینکه کنار ما بودید ممنونم و امیدوارم که زندگی سرشار از آرامش و امنیت و سلامتی داشته باشین. 5 شنبه دیگه حوالی همین ساعت 17:10 بازم همراه ما باشین. خواهم رجوع به یه خانواده دیگه و یه موضوع دیگه با هم حرف بزنیم. خدا میگردیم.
رادیو ایران. سفرها و نظرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران، در خدمتتون هستیم با برنامه سفرها و نظرها، برنامه‌ای که به بررسی سفرنامه‌هایی می‌پردازه که توسط سیاحان اروپایی در رابطه با ایران نوشته شده و به مرحله نگارش در اومده. سفرنامه‌هایی که در دوره صفوی و در دوره قاجاریه بخش مهمی از فضای اجتماعی ایران رو معرفی می‌کنه. در این فرصت و مجال هم قصد داریم نگاهی داشته باشیم به سفرنامه آدام آلاریوس، جهانگر سیاح معروف آلمانی که در دوره شاه صفی وارد ایران میشه. به تعبیری میتونیم بگیم که زمانی که آلاریوس وارد ایران میشه دوره طلایی ایران هست و زیرساختایی که شاه عباس در ایران ایجاد کرده به نوعی کمک میکنه به مراودات و تبادلات اقتصادی ایران با سرزمین‌های غربی. و علاوه بر این رقابتی که بین هیئت‌های تجاری در ایران ایجاد میشه از جمله مواردی هستش که در سفرنامه آدام آلاریوس میتونیم به اون بپردازیم و نگاه اساسی نسبت به حوزه اقتصاد ایران هم داشته باشیم. اما نکته در خور توجه این هستش که اولاریوس علاوه بر اینکه به شرح و بسط اوضاع اقتصادی ایران میپردازه، اوضاع اجتماعی، تشکیلات اداری، آداب و سنن ایران رو هم مطرح میکنه که این کتاب میتونه مکمل بسیار خوبی باشه برای بررسی اوضاع اجتماعی ایران، سبک زندگی مردم ایران در روزگار صفوی و در دوره قاجاریه. به این جهت که فاصله چندانی بین دوره قاجاریه و دوره صفوی وجود نداره و در واقع میتونیم بگیم که پیوستی بین سبک زندگی ایرانی ها در دوره صفوی و در دوره قاجاریه وجود داره. بنابراین میتونیم به نوعی بر اساس سفرنامه آدام اولاریوس و مقایسه و تطبیق اون با سفرنامه دوره قاجاریه تغییرات و تحولاتی که در فضای اجتماعی ایران رخ داده رو مورد بررسی قرار بدیم. بر اساس سفرنامه آدام اولاریوس نمایشی آماده شده که به اتفاق شما عزیزان شنونده میشنویم و همراه خواهیم شد با ادامه این برنامه.
جناب اولاریوس، همان گونه که به شما قول داده بودم، قصد دارم از روایت ها و حکایت های ایرانی برایتان سخن بگویم تا شما بدانید که ما ایرانیان چگونه شب های سرد و طولانی زمستان را پشت سر می گذاریم.
جناب مشابهک، مدت زمانی که در دانشگاه لایپزیگ حضور داشتم به مطالعه متون مشرق زمین پرداختم و قدری هم وقت صرف مطالعه و متون یونانی و رومی کردم تا با تاریخ و فرهنگ سرزمین شما بیشتر آشنا شدم. لابد نام افلاطون به گوشتان خورده است، درست است؟
آری، او از حکمای یونان کهن بود. ما ایرانیان نه تنها افلاطون را میشناسیم، بلکه با عقاید سقراط و جالینوس هم آشناییم و در امور پزشکی از نظریه های بقراط و جالینوس بهره بردیم. حال شما چرا نام افلاطون را به میان آوردید؟
خدمت تا عرض میکنم افلاطون و اندیشمند دیگری به نام استابون از ابتکار عمل شما ایرانیان سخن بسیار گفتند که در امر آموزش کودکان شما ایرانیان از قصه ها و حکایت بهره بردید که نه تنها برای کودکان و نوجوانان جذاب است، بلکه مورد اقبال بزرگان هم هست، بزرگسالان. حال سراپا گوشم تا قدری از پدید آمدن حکایت ها و قصه های ایرانی برایم سخن بگویید.
به درستی اشاره کرده اید. آره، ما ایرانیان همواره از حکایت ها و روایت های کهن که تجربه بزرگانمان است بهره میبریم و آموزش های لازم را به فرزندانمان منتقل میکنیم.
خیلی خوب است.
حال بدانید جناب اولاریوس، بخش مهمی از حکایت های ایرانی تجربیات مردمان گذشته را با خود دارد. بله. و بسیار شنیدنی است.
بله.
حکایت های ایرانی پیوسته و طولانی است، به طوری که ما ایرانی ها قصه 1001 شب و 1001 روز را خلق کرده ایم.
1001 شب، 1001 روز.
بله.
جناب مشابهک، گفتید که قصه ها و حکایت های زمستانی چندین شب به طول می انجامد و بخش مهمی از آداب و رسوم سرزمینتان در حکایت ها نقل می شود. چه کسی واقعا حکایت ها را نقل می کند؟
جناب اولاریوس،
بله.
در سرزمین ما قصه ها و حکایت ها با موسیقی عجین است و افرادی به نام نقال یا خنیاگر می شناسیم که به نقل و روایت حکایات می پردازند. جالب آن که در هر کوی و برزن و خانه همسایه ها هر شب محلی برای نقال فراهم می کنند و هر کدام از همسایه ها یک شب میزبان سایر همسایه های خود می شوند و این گونه است که اتحاد و مودت بین ما ایرانی ها پدید می آید.
تقریبا شب نشینی. بله جناب موسی بیگ، در سرزمین ما جشنی به اسم کریسمس برقرار است که شما از نزدیک با آن آشنا شدید که یک تقویم زمانی را با خود دارد. خب سرزمین شما تقویم و گاه شمارش چگونه است
جناب اولاریوس؟
بله
در سرزمین ما سال به دو فصل گرم و سرد تقسیم می شود.
بله.
فصل گرم زمان کار و کوشش است و کشت محصول و جمع‌آوری و ذخیره سازی آن برای فصل سرد سال که پاییز و زمستان را شامل می شود.
بله بله.
با شروع فصل سرما ذخیره های غذایی تابستان و اوایل پاییز استفاده می شود و برای سلامت غذاها آنها را در سردابه ها یا یخچال هایی که در اطراف روستاها قرار دارد ذخیره می کنند.
جای خنک. بله.
در شهرها هم که سردابه ها محل مناسبی برای نگهداری غذاست.
بله.
جالب آن که زمستان در تقویم ایرانی به دو چله بزرگ و کوچک تقسیم می شود.
میگوان چله کوچک چله بزرگ.
بله. بله. با شروع چله بزرگ در ایران و شب یلدا که طولانی ترین شب در باور ما ایرانی هاست، استقبال از زمستان آغاز می شود. در فصل زمستان کشاورزان و دامداران به امور دیگری از جمله بافت فرش و قالی می پردازند و شالهای گرم و جورابهای پشمی برای فصول سرد سال تهیه و تدارک می بینند.
جناب موسی بیگ، شما ایرانی ها بسیار بسیار هنرمندید. با شروع فصل سرد زمستان با درایت و فکرتان کنار می آیید و سرمای شدید زمستان را به محفل گرم، اون هم گرم زندگی بدل می کنید و برای عبور از شبهای طولانی قصه‌ها و روایت‌ها را به کار می بندید. علاوه بر آن هنر خود را در انواع دستبافت‌ها نشان می دهید و من بسیار بسیار خرسندم که در خدمت سرزمین شما هستم. سرزمین هنرمند، هنرپرور. بله
بسیار سپاسگزارم. حالا اگر اجازه دهید برای شما و هیئت همراه حکایتی شنیدنی نقل کنم.
بخش مهمی از فضای آموزشی ایران در دفتر دوم سفرنامه آدام اولاریوس ثبت و ضبط شده که شما از شنونده به کتاب آدام اولاریوس میتونید مراجعه کنید و این بخش مهم رو که در فصل هفتم مطرح شده رو مورد مطالعه قرار بدین. از این فرصت استفاده میکنم به اتفاق عوامل خوب برنامه شما از شنونده رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخ‌ساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
با هفته 400 هزار تومان یخچال فریزر دو قلو بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.